حتما من تمرینم بکنی و من بگو روز چند سال تمرین میکنی. خنده نکن،
چقدر ساده است تو راستیه برتر. من نیاز به تمرین ندارم، من کافیست که شروع کنم به دویدن مثل باد بری میدوم، فی ثانیه به هر جایی که خواسته باشم میرسم.
این از خودت مطمئن هستی؟
بله،
مثل باد باری میدوی. خب چی بگویم؟ خب البته یک چیز خرگوز جان، باز شنیدیم برای هر کاری پشت کار و کار است.
نه راست جان، این گپا نیست، باید استعدادش داشته باشی. خلاص برفتم. سلام زوکه جان، خبر جدیده چی هست؟
خرگوشی، قرار است که یک مسابقه بین حیوانات جنگل برگزار شد، خبر نداری؟
مسابقه؟ آلی مسابقه چی هست؟
خب مسابقه نوش استقامت.
نوش استقامت؟ این دیگه چی رقم نوش هست؟
شنیدم که سه دور نور جنگل باید شرکت کنه دام بدون.
سه دور؟ فرقی نمیکنه، ده دورم که باشه برنده این مسابقه معلوم است.
این مسابقه برگزار نشده، چطور معلوم است که کی برنده است؟
ناخی جام، از خودت انتظار نداشتم برنده این مسابقه اویالی با خودت گپ میزنه. شد که به استعداد نوش دارم، موقع تیز میدوم که بابا خوب است که خرگوش پرنده بگوید.
البته ما ممکن استعداد خودت نمیشم خرگوشی، ولی یادت باشه که به هر کاری پشت کار خیلی مهم و ضروری است.
به نامه به این مسابقه نوشته می کنم تا به همه اثبات کنم که وقتی استعداد باشه و هیچ چیز دیگه حاجت نیست.
خب حالی که تو رست برو پیش آقای فیلو نام نویسی کن. سلام آقای سنگ پشت.
سلام زاغی جان.
خب فکر نمی کنم که خودت به این مسابقه اشتراک کنی.
همه همینه میگن.
خب
درست است، من سرعتم کم است ولی پشت کارم خوب است. وقتی کاری را شروع کنم تا و پایان نرسانم ایلاش نمیتونم.
خب این بهترین کار است آقای سنگ پشت. یک چیز را براتون بگویم آقای سنگ پشت.
بله میشنوم زاغی جان.
راستش هنوز چند ساعت از مسابقه تیر شده، خیلی ها مسابقه را ایلا دادن و رفتن.
عجیب است. خب دیگه زاغی جان، من باید برای خود ادامه بتونم، خیلی را مانده تا به خط پایان برسم.
بله سنگ پشت جان، میفهمم خیلی را مانده، موفق باشی، امیدوار هستم که برنده شوی آقای سنگ پشت.
تشکر داغی جان.
وای چقدر بانده شدم، هنوز را نصفم نشده، حالی چطور کنم؟ گمش کن، هیچ جایزه نخواستم.
سلام خرگوشی.
سلام زاغی.
خرگوشی چی شده؟ استراحت میکنی؟
راستش نه، دیره بس که دیگه با این مسابقه ناخ دابه نتوب.
چرا؟ تو که میگفتی برنده استی، چی شد که پایت پس کشیدی؟
بله برنده استم، برای با خودم چورت میکندم که این چی کاری است که ما دور جنگل با این کلانی را خیز بزنیم و که چی شبه؟
مسابقه است دیگه، تو فهمیده شبه که کدام یک از شرکت کننده بیشتر مقاومت میتونه، کی میتونه زودتر برسه، کی برنده میشه.
راستش به یک ذره یک ناخوش احوال استم، باز دفعه بعد که مسابقه برگزار شد اشتراک
بکنم. آله دیدی که استعداد همه چیز نیست خرگوشی؟ خودت شاید استعدادت بدمش زیاد باشه، ولی پشت کار نداری خرگوشی. قار برفتو برو ببینم که آخرش کی به خط پایار میرسه و برنده میشه. سلام آقای رسول.
سلام واقعی، چه خبر؟
خبر داغ دارم، مسابقه دوش استقامت به پایان رسید.
واقعی اول خرگوش اول شد دیگر.
نه بابا، خرگوش که از نصف مسابقه ایلاکت رفت.
از واسه دیگه، اوخو خیلی پاپا بطاق میکن.
گپ گوش کن، فکر میکنی جایزه با کی رسید؟ دیره فکر کن.
جایزه خب نمیدارم، اگه خرگوش به مسابقه برنده نشده کی برنده شده؟
اصلا فکرشم نمیتونی، آقای سگ‌پوش.
چه؟ آقای سگ‌پوش؟
بله.
ولی سگ‌پوش خیلی آسایستا را میره، چطور؟
بله، ولی در عوض پشت کارش خیلی خوب است. من از خود شنیدم که گفت وقت کاری را شروع کنه تا خلاصش نکنه ایلا دادنی نیست.
خیلی نوش جانش.
واقعا که نوش جانش. خب دیگه من برم، این خبر خوشه به هم اگی با تو. بابان خدا،
بابان خدا، بابان خدا. زاقی
علی دوستای عزیزم، فراموش نکنیم که در هر کاری تلاش و پشتکار برابر است با موفقیت. با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم نازنینا. فردا باز به خانه‌تان خواهیم آمد. پس تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 9 و وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. گروه داعش مسئولیت حمله به معبد هندوها در پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. حدود ساعت 6:30 دقیقه صبح دیروز چند مهاجم مسلح به معبد هندوها در کابل حمله کردند. گروه تروریستی داعش دیشب مسئولیت حمله به معبد هندوها در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. رسانه های افغان آمارهای متفاوتی از تعداد تلفات و مجروحان این حمله که با هدف قرار گرفتن و مرگ همه مهاجمان به پایان رسید منتشر کردند. وزارت امور خارجه دولت هند هم که در روزهای اخیر به دلیل برخورد نامناسب با مسلمانان این کشور به کانون توجهات و البته به هدف انتقادهای جامعه بین الملل و سازمانهای بشردوست تبدیل شده است، از حمله داعشی ها به معبد هندوها در کابل ابراز نگرانی کرده است. و اما در خصوص واکنش ها به حمله به عبادتگاه اهل هنود، همکار ما قریشی از کابل گزارش می دهد.
در عملیات به عبادتگاه اهل هنود در کابل پایتخت افغانستان که 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته و واکنش‌های را برانگیخته است. حمله بر عبادتگاه سکه‌ها در حوزه دوم امنیتی کارتی پروان با حمله بم دستی به گفته مقامات مسئول حکومت موقت طالبان آغاز و چندین ساعت ادامه یافت. یک موتر بم پیش از این که به هدف برسد منفجر گردید و تلفات در قبال نداشت. حمله دهشت افگنانه و عبادتگاه اهل هنود واکنش‌های را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. سید جواد حسینی یک تن از آگاهان مسائل سیاسی، خواهان مبارزه جدی حکومت موقت طالبان در برابر دهشت افغانان و اعمال دهشت افغانانه در این کشور می باشد. حسینی:
هدف قرار دادن اماکن و عبادتگاه‌های اقلیت‌های مذهبی بیانگر رشد افراطیت در افغانستان می باشد. لازم است که امارت اسلامی هرچه سریع‌تر با افراطیت و گروه‌های افراطی مبارزه جدی نماید.
همچنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، وزرای خارجه هند و پاکستان این عملیات را نکوهش کردند، خواهان حفظ جان غیر نظامیان شدند. پیش از این نیز غیر نظامیان و عبادتگاه ها در افغانستان آماج عملات خونین قرار گرفته، تلفات سنگین به مردم وارد کرده است. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته و برخان را به گروه داعش ارتباط می دهند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بازنشستگان افغان در اعتراض به عدم پرداخت مستمری در کابل تظاهرات کردند. بازنشستگان نظامی و غیر نظامی افغان دیروز بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی در کابل تظاهرات کردند. به گفته معترضان، برخی از بازنشستگان هم از نظامی، آموزگار، اساتید دانشگاه ها و کارمندان دولت در 10 ماه گذشته مستمری خود را دریافت نکردند و این مشکل معیشت آنها و خانواده هایشان را با مشکلاتی همچون گرسنگی روبرو کرده است. مقامات دولت موقت طالبان هفته وعده پرداخت هرچه سریع‌تر حقوق بازنشستگان را دادند. زنان افغان هم در تظاهرات در کابل از جهانیان خواستار توجه به افغانستان شدند. زنان معترض در کابل بار دیگر در حرکتی اعتراضی از جهانیان خواستند که افغانستان را فراموش نکنند. معترضان دیروز در فضای سربسته از ظلم مضاعف طالبان به زنان، از جمله محدودیت در ادامه تحصیل دختران افغان، انتقاد کردند. تصاویر ویدیویی تهیه شده از زنان افغان بر رسانه‌ها فرستاده شده است. معترضان در این تصاویر فقر و گرسنگی، مرگ و میر کودکان و محدودیت‌ها علیه زنان را مرگبار و بی‌توجهی نهادهای حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر را شرم‌آور توصیف کردند. و اما پیرامون چالش‌های دانشجویان و تأکید مسئولان بر حل آن، گزارش بشنوید از همکار ما قریشی از کابل.
دانشجویان دانشگاه کابل از چالش‌ها می‌گویند و مسئولین از حل این چالش‌ها اطمینان می‌دهند. شماری از دانشجویان دانشگاه کابل از افزایش کردیت درسی در روز شکایت نمودن مدعی هستند که آنها توان جذب 6 الی 8 کردیت درس را در یک روز ندارند. مریم و فاطمه از دانشجویان دانشگاه کابل:
افزایش کردیت داریم، ما تقریبا در هر هفته یک سری روز میاییم، حداقل 6 کردیت یا 8 کردیت میخوانیم، از 6 کردیت پایین نداریم.
شکایت کردم اما دقیقی نامد میشه، ما مخصی مجبور سیم ادامه بدهیم، امروز 8 کردیت 6 کردیت مجبور سیم.
همچنان شمار دیگری از دانشجویان از کمبود استاد شکایت دارند. زهرا و میدم میگویند: اما مولوی احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان، میگوید که تلاش‌ها جریان دارد تا مشکلات برداشته شود و بست‌های خالی به اعلان داده شده تا استاد جذب گردد.
سازمان کمبود پاره و نیمش کدیری بسونه هم اعلان کردن. سازمان میگی با خصوصیت قراری مسئله کم استون سه چند کمبود و غلط نیست داده بیار حد حساب داد.
با تحولات اخیر در افغانستان و حاکمیت حکومت موقت طالبان در افغانستان، تغییر نظام آموزشی، کاهش حقوق استادان دانشگاه‌ها و سوی دیگر ترک وظیفه از سوی شماری از استادان، دانشگاه‌ها را به چالش‌های جدیده روبرو کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، از پیشرفت مذاکرات میان اسلام آباد و گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان در کابل خبر داد. دولت پاکستان 8 سال پیش در دوره نواز شریف صدر اعظم وقت این کشور طرح گفتگوهای صلح با شبه نظامیان تحریک طالبان را آغاز کرد و پس از برگزاری چندین جلسه مذاکره میان نمایندگان دو طرف، این روند به دلیل عدم توقف حملات تروریستی و آغاز عملیات نظامی از سوی ارتش پاکستان به نتیجه نرسید و دولت اسلام آباد تصمیم به ادامه سرکوب این گروه گرفت. در چنین شرایطی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان افغانستان، از تکمیل مذاکرات جاری میان اسلام آباد و گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان و میزبانی افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو نیوز گفت که مذاکرات اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان دو روز پیش به اتمام رسید و به نظر می رسد که این بار مذاکرات نتیجه بخش بوده است. و این نقش طالبان افغانستان در این مذاکرات را میانجیگر عنوان کرد و گفت به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را نمی دهیم. سخنگوی طالبان افغانستان افزود طالبان پاکستان آتش بس نامحدود اعلام کرده است که اجرای آن مانع از حملات می شود. دولت پاکستان با هدف پیشبرد مذاکرات سازش با گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان هفته گذشته از اعزام هیئتی متشکل از علمای ارشد این کشور به کابل خبر داده بود. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با همتای اماراتی خود حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه را موجب بی‌ثباتی و ناامنی و عامل ترور و خرابکاری در کل منطقه دانست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه یکشنبه در گفتگو با شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در خصوص مسائل دو جانبه منطقوی و بین‌المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. وی با اشاره به اولویت همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش دیدار و رایزنی‌های دو جانبه میان مقامات دو کشور تاکید و آن را زمین اساس توسعه و گسترش مناسبات میان دو کشور ارزیابی کرد. امیر عبداللهیان افزود که جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ امنیت و پیشرفت برای همسایگان و منطقه بوده و مداخله و حضور بیگانگان را مخل امنیت منطقه می‌داند. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی را به سمع شما عزیزان رساندم. به زمان پخش برنامه اقبال ادب رسیدیم. تقدیم حضورتان میشود به مدت 20 دقیقه.
ادب.
بنام یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام. به منظور بزرگ داشته اقبال لاهوری، شاعر پرآوازه فارسی سرای پاکستان، از این به بعد با مجموعه برنامه اقبال ادب مهمان خانه های گربه شما هستیم. در این مجموعه به معرفی و بررسی افکار و آثار زنده یاد اقبال لاهوری میپردازیم. معرفی آثار و اشعار، تأثیرپذیری اقبال از پیشینیان، اقبال و فلسفه ایرانی اسلامی و اقبال و وحدت جهان اسلام از جمله مباحثی است که در این مجموعه با آنها خواهیم پرداخت. امیدواریم مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار بگیره. هنوز هم نفسی در چمن نمی بینم، بهار می رسد و من گل نخستینم. به آب جو نگرم خیش را نظاره کنم، به این بهانه مگر روی دیگری بینم. به خامه‌ای که خط زندگی رقم زده است، نوشتند پیامی به برگ رنگینم. دلم بدوش و نگاهم به عبرت امروز، شهید جلوه فردا و تازه آیینم. دوستان، محمد اقبال لاهوری، شاعر پارسی سرا، در 18 عقرب 1256 هجری شمسی برابر با 9 نوامبر 1877 میلادی در شهر سیالکوت واقع در ایالت پنجاب پاکستان چشم بر جهان گشود. کودکی که به باور استاد مشایخ فریدنی، محقق معاصر ایرانی، بعدها توانست مسلمانان هند را از خواب غفلت بیدار کند و آنها را به سرمنزل سعادت رهبری نماید. اقبال خود درباره تولدش چنین گفته است: نعرزت عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد. فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. نیاکان اقبال از برهمنان کشمیر بودند که در زمان سلطنت شاه زین العابدین که در قرن 9 هجری قمری میزیست، به دین اسلام مشرف شدند. پدرش نور محمد که به تجارت مشغول بود، علاقه بسیار به همنشینی و مصاحبت اهل علم و عرفان داشت. محل کار او به صورت دارالعلمی در آمده بود که معتقدان مشربهای مختلف اسلامی در آنجا میشدند و به بحث و تبادل نظر می پرداختند. او همچنین مردی پارسا بود و خواندن قرآن مجید را موجب پیشرفت دنیا و آخرت می دانست و پیوسته به فرزندش اقبال توصیه می کرد که قرآن را چنان بخوان که گویی خداوند با تو هم کلام است. سهیل محمودی، شاعر و پژوهشگر ادب فارسی، در این مورد می گوید:
در میان شاعران عرصه زبان و ادب فارسی، یکی از اونها مرحوم علامه اقبال لاهوری، شاعر بلند آوازه شبه قاره هند که عاشق زبان و ادب فارسی بود و آمد به زبان فارسی آثار خودش رو عرضه کرد. علامه اقبال از نوجوانی عاشق قرآن بوده. نقل که پدرش یک روز شوق بچه رو که میبینه میگه که آنچنان قرآن رو روایت کن و بخوان که انگار تو همین لحظه اکنون داره بر تو نازل میشه این آیات، یعنی تو مخاطب او هستی و بناس زندگیت رو بر اون اساس پیش ببری. علامه اقبال تا آخر عمرش با قرآن زندگی کرده بود، با قرآن زیسته بود و بهره‌مندی قرآنی تو لحظه لحظه زندگیش بود. آدمی که توی فرنگ درس خونده بود، تو انگلستان درس خونده بود، کانت خونده بود، هگل خونده بود، نیچه خونده بود، اسپیزونا خونده بود، مبانی فلسفی غرب رو میشناخت و میدونست. این آدم اومده حالا تکیه‌گاهش رو قرآن قرار داده به خاطر اینکه میدونه نور و هدایت و اون چیزی که فلاح و رستگاری انسانه اینجوری رخ میده. تعابیری داره در جای جای آثارش راجع به قرآن. من چند بیت رو انتخاب کردم بخونم اینا رو. علامه اقبال میگه آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لایزال است و قوی، نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمتون للعالمین. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. علامه اقبال جای دیگه میگه از یکائینی مسلمان زنده است، یعنی همه یک پارچه هستیم و یک پیکره ایم. از یکائینی مسلمان زنده است، پیکر ملت ز قرآن زنده است، چون گوهر در رشته او سفته شو، ورنه مانند غبار آشفته شو. یه تعبیر دیگه هم داره، کلام آخرمه. ببین ما تو قرآن با این عبارت رو بریم، ولا تحزن ان الله معنا. ببین ما با این حس اصلا امید میگیریم، ما با این حس عبور میکنیم از دشواری ها و سختی ها. ولا تحزن. علامه اقبال میگه که ای که در زندان غم باشی اسیر، از نبی تعلیم لا تحزن بگیر. روح این مصلح بزرگ مشرق زمین علامه محمد اقبال لاهوری با نیکان و پاکان محشور باد.
مادر اقبال نیز زنی پارسا و متدین بود و شوق دینی در جان و دلش خانه داشت. اقبال در دامان چنین خانواده‌ای رشد کرد و پرورش یافت و درس تقوا و ریاضت آموخت. او از همان آغاز کودکی در محیط خانه با اشعار عرفانی و اخلاقی شاعران بزرگ ایرانی همچون سنایی، عطار، عراقی، جامی، حافظ، مولوی و سعدی آشنا شد. اقبال تحصیلات نخستین خود را در زادگاهش سیالکوت پنجاب با فرا گرفتن قرآن و آموختن خواندن و نوشتن آغاز کرد. وی پس از گذراندن دوره دبستان و اول متوسطه به کالج اسکاچ میشن سیالکوت رفت. اقبال در این دانشکده علاوه بر فراگیری علوم متداول، زبان فارسی و عربی را نیز در محضر مولوی سید حسن معروف به شمس العلماء که از دوستان پدرش بود فرا گرفت و به یادگیری ادبیات اردو رغبت فراوان نشان داد. وی در همین زمان و تحت تأثیر تعالیم استادش شمس العلماء بود که به سرودن اشعار اردو ترغیب شد.
اقبال در سرودن اشعار اردو چندان پیشرفت کرد که بسیاری از بزرگان ادب اردو شعرش را ستودند و تحسین کردند و این در حالی بود که اقبال هنوز جوانی 20 ساله بود. فکر بلند و طبع ترقی جوی اقبال او را بران داشت که به دنبال حرفه پدر نرود و خود را پایبند تجارت نکند. پس برای ادامه تحصیل به لاهور رفت. به باور استاد مشایخ فریدنی، او دریافته بود که برای جامعه مسلمانان هند رسالتی به عهده او گذاشته شده که باید آن را به سرانجام رساند. او چون محیط سیالکوت را برای این کار کوچک می دید، به لاهور رفت و در دانشکده دولتی لاهور در مقطع ماستری در رشته فلسفه مشغول به تحصیل شد. نزد سر تامس آرنولد که از استادان و محققان علوم اسلامی بود به تحصیل پرداخت. وی به نقش جهانگیر اندیشه و فرهنگ اسلامی پی برد و تا پایان عمر تمام همت خود را صرف گسترش آن کرد. وسعت اندیشه و خلاقیت فکری و شوق و عشق اقبال به فلسفه به حدی بود که در زمانی اندک دکتر آرلوند را مجذوب خود کرد، تا جایی که درباره‌اش گفت این دانشجو استاد را محقق و محقق را محقق تر می سازد. در سال 1905 میلادی به انگلیس رفت و در دانشگاه کمبریج به ادامه تحصیل پرداخت و در آنجا با دو مستشرق ایرانشناس به نام ادوارد براون و نیکلسون آشنا شد. همنشینی اقبال با این دو استاد ایرانشناس موجب شد که او رموز بسیاری از ادب فارسی را بیاموزد. علاوه بر این زبانش برای سرودن شعر فارسی پخته شد و شاید در همین دوره بود که تصمیم گرفت برای بیان نظرات و افکار خود به زبان فارسی شعر بگوید. اقبال پس از اتمام تحصیل در دورشته فلسفه و حقوق برای تکمیل مطالعات فلسفی خود به آلمان رفت. اقبال در مدت اقامت در اروپا با آثار و افکار حکمای غرب از افلاطون تا برکسون آشنا شد، اما حکمت غرب او را قانع نکرد، چرا که در آن تناقض‌های حل نشدنی بسیار یافته بود. او در این زمان با جستجوهایی که در مکتب‌های فلسفی غرب داشت فرصت یافت که در اندیشه‌های خود تجدید نظر کند و حکمت اسلامی را در پرتو پیشرفت‌های علمی جدید مورد بررسی قرار دهد. حاصل این تلاش اقبال رساله‌ای با عنوان سیر حکمت در ایران بود که دانشگاه مونیخ برای این رساله به او درجه دکترای فلسفه اعطا کرد. از همین زمان اقبال به عنوان فیلسوفی از مشرق زمین در محافل علمی، ادبی و سیاسی اروپا شناخته شد. اقبال برای تنظیم رساله دکترای خود نیاز به مطالعه کتاب‌های فارسی در زمینه عرفان، فلسفه و اخلاق و به طبع آشنایی بیشتر با زبان فارسی داشت. وی در اثر این آشنایی و مطالعات دائم به این نتیجه رسید که زبان فارسی برای بیان افکار فلسفی و عرفانی او زبان مناسبی است. به همین دلیل بسیاری از آثارش را به زبان فارسی نوشت.
چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، انتهاز در زمیر زندگی اندیشه رنگینم کند نظر تو دستان شرق، پاره لالی که دارم از بدخشان شما.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما مهربانان را به خداوند قادر و متعال مسپاریم. Thank you.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید و امیدواریم که انشالله یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت را آغاز کرده باشید. خوشحالیم که امروز هم توفیق شد در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که امروز هم در برنامه اطلاعات مفید و ثمر بخشی را خدمتتان تقدیم بکنیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز باز هم در نظر داریم که در مورد یکی از شایع ترین مشکلات جامعه بشری که یکی از شایع ترین مشکلات صحی انسان ها هست صحبت بکنیم که همون مریضی کمخونی هست. می دانیم که طبق بررسی های دقیق و گسترده علمی در سرتاسر جهان این مشکل یعنی کمخونی شایع ترین مشکل صحی بشر هست و متاسفانه در اغلب موارد هم نادیده گرفته می شود و مردم یا اصلا اطلاعات و معلومات خوب و کافی ندارن یا ای که چون این مشکل پنهان هست زیاد مورد توجه قرار نمی گیره. البته خب کمخونی متاسفانه یک علامت و نشانه هست که مشکلات و گرفتاری های متعدد و زیادی برای انسان ایجاد می کنه که راجع به اونا انشالله بحث خواهد شد. اما به خاطر ای که مردم اطلاعات کافی ندارن اکثرا مشکلات و ناراحتی های جسمی و روحی روانی را که با خاطر کمخونی ایجاد میشه با کمخونی ارتباط نمیتن و نمیدانن که این مشکلات به دلیل کمخونی است. برای همینم امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی هستیم و در ارتباط با مشکل کمخونی صحبت میکنیم. امیدواریم که این مباحث را دقیقاً با ما تعقیب بکنید و اطلاعات لازم و اطلاعات کافی را از زبان کارشناس خوب برنامه دریافت بکنید. یک موزیک کوتاه بشنوید، برمیگردیم با دکتر صحبت میکنیم. خب آقای دکتر سلام و احترام ما رو پذیرا باشین.
سلامت میکنم حضور شما. آرزو میکنم که هر جا که هستی تن درست شاد و امیدوار باشید.
آقای دکتر رضوی در ابتدای برنامه ما خواهش میکنم که در مورد خود مشکل کمخونی و به خصوص در مورد شیوع و گسترش ای بیماری به ما بگوین که واقعا چقدر ای بیماری شایع هست.
چرا شایعه که شایع‌ترین بیماری عضوی بشر در جهان فقر آهنه. یعنی این که میونه همه بیماری‌های بشریت فقر آهن از همه شایع‌تر. دلیلش هم اینه که مردم هنوز مفهوم نیاز به آهن رو حس نکردن به شکل واقعی، خصوصا خانم‌ها به لحاظ پریودهای مکرر و از دست دادن آهن. خون اصلا یعنی آهن دیگه. وقتی ما میگیم خون چرا قرمزه، به خاطر آهنش، و اینها این خون رو مکررن، یعنی این آهن رو از دست میدن و فکر نمیکنن که این آهن از کجا باید جایگزین بشه. در یک خانم از مواد غذایی طبیعی در حالت عادی جبران نمیشه، به خاطر اینکه از 10-12 سالگی که پریودها شروع میشه تا حدود 50-55 سالگی همچنان هر 20 چند روز این خون به کثرت از بین میره و با هر بارداری 600-700 میلی گرم گاهی بیشتر تر از آهن از بین میره. کل آهن بدنه یه انسان 3-4-5 گرم بیشتر نیست. و اگر قرار باشه که تصور کنیم یه آدم مثلا 3 بار زایمان میکنه، حدود 1.5 گرم این آهن رو از دست میده. این آهن اگر جایگزین نشه، به زودی فرد رو مورد فقر آهن قرار میده و در جریان فقر آهن کمخونی هم ایجاد.
بله.
نزدیک 20 ساله که من به خاطر دارم بارها تو برنامه به مردم گفتیم که خانم ها باید آهن بخورین، و باز میرن و یکی دو تا دونه قرص میخورن و دوباره نمیخورن، چون آهن یه ذره بدمزه است، بدخوراکه. وقتی میخورن احساس میکنن معده رو اذیت میکنه، در صورتی که هیچ زیانی برای معده نداره. مثل یه مادری که بچه‌شو تو آغوش میکشه و اون بچه نیاز داره، حالا گویا که ممکنه بچه دست مادرش یا لباس مادرش هم مرطوب کنه.
آی دکتر، ذهنیتی در بین مردم هست که خانم ها اگر بناست که قرص و تابلت آهن بخورن، ای باید فقط در دوره پریود و بی‌نمازی مصرف شود. ای ذهنیت درست است آی دکتر؟
اصلا کسی که آهن از دست میده باید آهن جایگزین کنه. این که مردم میپرسن، شما هم از قول مردم میپرسید، مثل این که بگی ما ماشین تو سربالایی بنزین بیشتر مصرف میکنه، پس حتما تو سربالایی بنزین بزنیم. نه، میشه تو سرپایینی زد.
بله.
اتفاقا در دوران پریود که روح و خلق و به اصطلاح باورهای آدم یه خورده به هم میپاشه تو پریودها، بهتره که آهن نخورن، چون آهن بدخوراک بدخاطره شون میکنه. بهتره که بعد از پریود که به آرامش میرسن شروع کنن آهنی رو که از دست دادن در طول چند روز جبران کنن. ولی متاسفانه گوش نمیدن و بعد میبینید که همین جوری راه میریم و به بیماران فقر آهن میرسیم.
البته اصرار میکنم آقای دکتر، بعضی از مردم از مصرف آهن به این دلیل خودداری میکنن که فکر میکنن این آهن در بدن رسوب میکنه و مشکل آفرین میشه. اینو توضیح میتین؟
ما بیماری داریم، بیماری هموکروماتوز ارثی هست که شوهش فوق العاده تو جمعیت کمه. این افراد جذب آهنشون چندین برابر یه فرد طبیعیه. مثلا ما 5-10% آهنی رو که وارد روده میشه جذب میکنیم، ولی اینها مقدار بیشتری، شاید 2-3 برابر اینو جذب میکنن. و اگر به طور غیر معمول آهن بخورن، ممکنه در دراز مدت لود آهنشون بیشتر بشه، براشون دردسرساز بشه.
بله.
اما اگه از اون طرف نگاه کنیم، میبینیم که توده جمعیت، خصوصا خانم ها که این بیماری درشون فوق العاده نادر هست، اینا دارن آهن از دست میدن. هر 20 چند روز این آهن رو به کثرت از دست میدن. و اگه از این بترسیم که به قول مردم آهن رسوب کنه یا آهن زیاد بیاد، باعث همین میشه که میبینیم که 30% زنهای جهان فقر آهن دارن، 20% زنهای جهان کمخونی فقر آهن دارن، خصوصا توی قسمت هایی که از نظر اقتصادی و فرهنگی سطح بینش کمتری وجود داره. فقر آهن قوقا میکنه. یعنی شما اگه برین توی روستاها، برین خارج از این مملکت، در جاهای بعضی کشورهای همجوار که کار نمیشه روی آهن. حالا باز ما تو ایران کار کردیم، بعضی از شهرهای ایران حتی آهن، خیلی از شهرها آهن رو تو دبیرستان به دختر خانم ها میدن.
بله.
صحبت هایی هست که تو بعضی شهرها آهن رو در آردشون بریزن و اینا مجبورشن آهن بخورن، گرچه بعد مزه میکنه تا حدودی، ولی آهن ضروری ترین عنصر بشریه که میتونه از طریق دهان اینو جبران کنه و متاسفانه نمیکنه. و میبینیم که هنوز تو همین شهر بنده که میشینم توی کلینیک، از هر مثلا 20 مریض کمخونی که میبینم 10 تاشون فقر آهن دارن.
آقای دکتر رضوی، آیا خانم های سالم و کلا افراد سالم هم باید همیشه همه فاکتورهای خونساز و ویتامین ها و ریز مغذی ها را به صورت تابلت و قرص و شربت دریافت بکنن؟
برای فرد نرمال نه. یعنی اینکه خود ساختار سلولی مغز و استخوان به قسمی است که از مواد غذایی به حد متنابهی مواد ضروری رو جذب میکنه. پروتئین، کالری، ویتامین ها، اسید فولیک، B12، مواد بسیار ضروری برای ساخت آهن، برای ساخت گلبول قرمز هستند. فقط این آهن این وسط که بسیار کلیدیه و بدن نمیتونه اونو به حد کافی از محصولات خراب شده داخل بدن بازیافت بکنه. بنابراین اگر از ما بپرسن که یک خانم در سنین بعد از بلوغ به تنها عنصر غذایی اضافه‌ای که نیاز داره که جایگزین کنه چیه، جوابش آهنه.
بله.
و اگر این آهن رو نخوره مطمئناً در طول چند سال دچار فقر آهن، کمخونی و پیامدهای ناخوشایندش خواهد شد.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری‌های خون و اونکولوژی تا همینجا داشته باشین. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
مواد تشکیل دهنده ساختار خون، پلاسما، پلاکت ها، گلوبول های قرمز و سفید هستند. گلوبول های سفید با عفونت ها و عوامل مهاجم مبارزه می کنند. گلوبول های قرمز مسئول حمل اکسیژن از ریه ها به بقیه اندام هستند. در اصل، هموگلوبین موجود در این گلوبول ها که حاوی نوعی آهنه، این مسئولیت را به سرانجام می رسونه. هموگلوبین ها برای انجام این مأموریت همیشه به مقادیر کافی آهن، پروتئین و ویتامین نیاز دارن. احتمالاً حالا دیگه متوجه شدین که چرا بین کمخونی و فقر آهن نسبتی مستقیم وجود داره و چرا برای جبران کمخونی توصیه میشه که گوشت قرمز و سایر منابع آهن در رژیم غذایی گنجونده بشه. کمخونی زمانی اتفاق میفته که گلوبول‌های قرمز یا هموگلوبین موجود در اونها شروع به از بین رفتن کنن. در این حالت اندام‌ها اکسیژن مورد نیازشون رو دریافت نمی‌کنن. به همین دلیله که خستگی بیش از حد و عدم تمرکز از نشانه‌های اصلی کمخونی هستن. دلایل زیادی برای ابتلا به کمخونی وجود داره. بعضی از کمخونی‌ها ارثی هستن، مثل کمخونی داسی. اما یکی از مهمترین دلایل ابتلا به اون ناشی از کمبود آهنه. همونطور که میدونین بیشتر مبتلایان به کمخونی خانوم ها هستن، چون بخش زیادی از منابع آهن بدنشونو به خاطر عادت ماهانه و زایمان از دست میدن. خونریزی های داخلی، زخم های گوارشی، نارسایی های کبدی، کمبود ویتامین های گروه B، اعتیاد به الکل، سرطان های دهانه رحم، روده بزرگ، معده، مغز استخوان و خون از دلایل دیگه ابتلا به کمخونی هستند. با اینکه کمخونی با بروزهای ظاهری مثل رنگ پریدگی دست و صورت، کبودی ناخونها، بیرنگی لبها و علائم واضح دیگه‌ای مثل ریزش مو، مشکل در تنفس، خستگی مفرط، سردرد و تحمل نکردن سرما همراهه، فقط آزمایش خون میتونه قطعی بودن این عارضه رو مشخص کنه. پس تا قبل از اینکه پزشکتون با توجه به نتایج آزمایشتون بیماریتون رو تشخیص نداده، دست به خود درمانی یا مصرف خودسرانه آهن نزنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پازه ها. بیماری کمخونی داسی شکل بیماری ارثی است که با دردهای زیاد و عوارض جانبی ناراحت کننده کیفیت زندگی بیمار را تحت شعاع قرار می دهد. این بیماری برخلاف انواع کمخونی با تغییرات در سبک زندگی و تغذیه درمان نمی شود. این بیماری که با ایجاد تغییر در شکل هموگلوبین از شکل صاف و گرد به شکل داسی و برنده موجب اختلال عبور خون در مویرگ ها می شود، رساندن اکسیژن به اندام ها را مختل و باعث از بین رفتن زود هنگام گلبول های قرمز می شود. اخیراً دانشمندان فرانسوی با گرفتن مغز استخوان یک کودک و اصلاح و ترمیم آن توسط مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه توانستند این کودک را درمان کنند. آنها امیدوارند بتوانند این روش درمانی را روی کودکان بیشتری به انجام برسند.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه ضربان همراه هستید. در برنامه امروز در خدمت کارشناس گرامی جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی هستیم که در بخش اول در رابطه با کمخونی که یکی از شایع ترین مشکلات بشری هست صحبت کردن آقای دکتر و گفتن که کمخونی به چه حالتی از بدن اطلاق میشه و ای که بدن ما برای رفع شایع‌ترین علت کمخونی یعنی فقر و کمبود آهن نیاز داره که ما آهن کافی و مناسب در زندگی خود دریافت بکنیم، بخصوص در میان خانم‌ها و زن‌ها تاکید شد که به دلیل شرایط جسمی و فیزیولوژیکشان باید مثلا قرص یا تابلت آهن و ترکیبات آهندار مصرف بکنن تا دچار مشکلات به خاطر کمخونی نشوند و تاکید شد که مردم و خانم ها مصرف آهن را فراموش نکنند. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه امروز ضربان. اگر لطف بکنید در مورد انواع کمخونی ها و علل و زمینه هایی که باعث کمخونی های شایع در انسان ها میشه با ما معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
کمخونی یک اصطلاح کلیست، یعنی این که من برای اینکه تصورش یک راحت تر کنم، شما یه لیوان شربت مثلا خاکشیر رو تصور کنین، توش خاکشیر رو که هم میزنین آب و خاکشیر با هم یه ماده قابل خوردنی بر شما فراهم کردن. تو خون هم گلبول‌های قرمز مثل خاکشیر هستن و پلاسما مثل آبه. هر چقدر که این خاکشیر کمتر میشه این شربت شما رقیق‌تره. توی خونم هر چی تعداد گلبول‌های قرمز کمتر میشه یا محتواش که عنصری به اسم هموگلوبینه کمتر میشه، یعنی که شما کم خون‌تر میشید. غلظت خون یعنی اینکه خاکشیرشو بیشتر کنین، یعنی ماده جامد محلول شما بیشتر میشه. وقتی میگیم کم خونی یعنی این کم شده. علتش میتونه بیشتر از 100 تا دلیل داشته باشه، ولی شایع‌ترین مهم‌ترین علتش فقر آهنه.
بله.
اما میتونه ساختش تو مغز و استخون عیب کرده باشه، یعنی اصلا از تولید معیوب باشه. میتونه که نه، تولید سر جاش باشه، اصلا مواد غذایی کافی، کارخونه خونساز سر جاش، ولی وقتی میان توی خون به جای عمر 120 روزه یه گلبول قرمز عمرش مثلا بشه 100 روز، 50 روز، 20 روز. این کمخونی رو بهش میگیم کمخونی همولیتیک که خودش ده ها علت داره.
بله.
تا یکی از کمخونی همولیتیک همین مدل کمخونی مادرزادیه، یک بهش میگن هموگلوبینوپاتی، یعنی ساخت هموگلوبین یا به طور کمی یا به طور کیفی عیب میکنه و طبعا محتوای این خاکشیر شما داخلش مغزش که هموگلوبین هست کم میشه یا معیوب میشه، ممکنه از کم نشه ولی معیوب بشه، از نظر کیفی عیب بکنه. در واقع کمخونی داسی هم همینه، یه اختلال ژنی هست که ساخت رشته های بتا درش از نظر کیفی معیوبه.
بله.
و باعث شده که گلبول‌های قرمز در یه شرایط خاص مثل وقتی اکسیژنشون کم میشه یا آبشون کم میشه شبیه داس میشن، شبیه داس میشن و تو عروق کوچیکی که باید بیان و رد بشن و خودشونو بچلونن و عبور کنن نمیتونن عبور کنن، گیر میکنن و میبندن رگ رو و خون به قسمت بعد از رگ کوچک نمیرسه و عملا گلبول‌های قرمز خود به خود زودتر از معمول در واقع جوان مرگ میشن، زود از بین میرن. از اون طرف هم بافت آسیب میبینه و این کمخونی بافتی باعث یک اختلالات جبران ناپذیری در اعضا میشه، مثلا ممکنه به کلیه ها آسیب برسونه، ممکنه به مغز آسیب برسونه، به بعضی بافتهای حیاتی دیگر.
آقای دکتر، در کنار این مشکلات و کمبودها و تغییراتی که در ساختمان گلبول های قرمز خون یا کرویات سرخ خون به وجود میآید و بعضی کمخونی ها را ایجاد میکنه، مسئله طول عمر و روند ساخت و تخریب کرویات سرخ یا گلبول های قرمز خون هم مطرح هست که خب هر سلول حجره و همینطور کرویات خون هم طول عمر دارن. این قضیه چگونه است؟
متوسط عمر 100-120 روزه، یعنی که گلبول ها وقتی که 110-115 روزشون شد دیگه کم کم پله های زندگی رو پایین میرن و ماشین متابولیسمشون تعطیل میشه، کم کم پیر میشن.